ده شب در تهران. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امروز دوشنبه 13 اسفند 1403، مصادف است با 3 مارچ 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده دونسته و اعلام کرد در این زمینه گزارش کاملی از تخلفات ایران تهیه خواهد شد. محمد جواد ظریف در شبکه ایکس امروز نوشت رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط کشور توصیه کرده که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردد. و در گزارش دیگر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل و نقل سفرهای نوروزی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دست نیافتنی شده. تو این شرایط آژانس‌های مسافرتی با ارائه طرح‌های اقساطی خودشون تلاش می‌کنن کاهش تقاضا رو جبران کنن. اما به همه اینها خواهیم پرداخت اگر با ما بمانید. پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ در پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان نوشت امروز گرمترین درودهای خود را به مناسبت ماه رمضان که زمانی مقدس برای روزه‌داری، نیایش و گرد همایی اجتماعی است اعلام میکنم. دونالد ترامپ در پیام خود نوشت دولتش بار دیگر متعهد به حمایت از آزادی‌های مذهبی می‌شود که به گفته او بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی آمریکایی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین بر عزم خود برای ساختن آینده‌ای از صلح و به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هر انسان تاکید کرد. مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شد. فولکر تورک روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با اشاره به تعلیق موقت قانون حجاب در ایران گفت با این همه از مقام‌های ایران می‌خواهد که این قانون و سایر قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز دیگری را که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود به طور کامل و دائمی لغو کنند. او همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند و به بازداشت‌ها و حبس‌های خود سرانه پایان دهند. دولت مسعود پزشکیان می‌گوید با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود جلوگیری کرده است. به گفته سازمان نقشه‌برداری تهران سرعت فرونشست جنوب غرب تهران به سالیانه 31 سانتی متر رسیده است. معصومه عمیق‌پی از مسئولان سازمان نقشه‌برداری با تاکید بر اینکه پیش از این نسبت به رشد قابل توجه فرونشست در منطقه 18 تهران به 17 سانتی متر در سال و آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی هشدار داده شده بود، اعلام کرد که محاسبات جدیدتر نشان دهنده افزایش بی سابقه نرخ فرونشست در این منطقه به 31 سانتی متر در سال است. به گفته این مقام مسئول روند فرونشست ارضی کشاورزی جنوب غرب تهران نیست که طی 3 سال روند کاهشی پیدا کرده بود، در 2 سال اخیر روند شدید افزایشی پیدا کرده است. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که چندین پیشنهاد برای آتش‌بس در اوکراین روی میز است. از جمله پیشنهاد فرانسه برای یک آتش‌بس 1 ماهه که می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات صلح باشد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که مذاکرات در حال انجام است اما جزئیات آن هنوز نهایی نشده است. پیشنهاد آتش‌بس محدود 1 ماهه بین روسیه و اوکراین قطع حملات به زیرساخت‌های هوایی، دریایی و انرژی را پوشش می‌دهد اما شامل درگیری‌های زمینی نمی‌شود. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک نشست خبری اعلام کرده بود که توافق برای پایان جنگ میان اوکراین و روسیه هنوز بسیار دور است. او با تاکید بر آمادگی این کشور برای امضای توافقنامه‌ای با ایالات متحده در زمینه فلزات اعلام کرد که اوکراین به کمک‌های آمریکا وابسته است و توقف این کمک‌ها تنها به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور اعلام کرد که اکنون زمان آن رسیده که به فلسطینیان آزادی ترک غزه داده شود. نتانیاهو از طرح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای خروج اجباری ساکنان غزه حمایت کرد و آن را چشم‌اندازی نوآورانه و آینده‌نگر توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طرح خروج اجباری فلسطینیان از غزه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده و بسیاری آن را نقض حقوق بین‌الملل دانستند. همزمان عربستان، مصر و نهادهای امدادی و حقوق بشری اقدام اسرائیل در توقف ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را ابزار باجگیری و مجازات جمعی خوانده و خواستار دخالت جامعه بین‌المللی شدند. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان میگوید رئیس جمهور هنوز استعفای محمد جواد ظریف را نپذیرفته است. فاطمه مهاجرانی در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه افزود بر اساس ماده 2 قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد. بامداد دوشنبه محمد جواد ظریف اعلام کرد که به توصیه رئیس قوه قضاییه از سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایران کناره گیری کرده است. موضوع دو تابعیتی بودن فرزندان آقای ظریف از جمله موارد مخالفت‌ها با انتصاب او بود.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خوش آمدید به بخش تحلیل و گزارش های ساعت 22. یکی از موضوعات مهم و پیچیده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شده، بار دیگه پرونده هسته ایرانه. پرونده‌ای که رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگه با پیشرفت و توسعه برنامه ایران بدون یافتن راه حل دیپلماتیک هر روز بغرنج‌تر میشه و با ادامه روند فعلی او نخواهد توانست صلح‌آمیز بودن اون رو تایید کنه. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
گزارشی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اعضای شورای حکام آژانس ارائه می‌دهد، حاکی از ادامه حجیم‌تر شدن ذخیره اورانیوم غنی شده ایران است. خصوصاً در سطح 60%، ذخیره که در 3 ماه اخیر از 182 کیلوگرم به 275 کیلوگرم رسیده است، چرا که تهران در واکنش به قطعنامه‌های تنبیهی علیه خود از سرعت بخشیدن به این سطح از غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته تر خبر داده بود. در کنار چنین تحول چشمگیری، اما بخش مهمی از اظهارات آقای گروسی معطوف به عدم دستیابی به پیشرفت چشمگیر پس از توافقات با تهران است. او میگوید نه تنها پاسخ به پرسش‌های فنی را دریافت نکرده، بلکه 4 بازرسی هم که تهران پذیرفته بود میزبانشان باشد را قبول نکرده است. و در چنین شرایطی است که رافائل گروسی میگوید بنابر درخواست شورای حکام آماده تهیه گزارش جامع میشود، گزارشی که بررسی همه جانبه از گذشته و امروز برنامه هسته‌ای ایران است و از آنجا که او هنوز به پاسخهایی که میخواسته نرسیده، نتیجه این گزارش احتمالاً عدم تایید صلح‌آمیز بودن برنامه ایران خواهد بود. اصطلاحی که در آستانه نشست شورای حکام سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی درباره آن به خبرنگاران در تهران گفت:
بر اساس حدود اختیارات و وظایف خودش طبق اساسنامه آژانس عمل بکنه، اعلام نظر بر اساس گمان زنی یا حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل هست و نه اینکه کمکی به حل مسئله میکنه، جز اینکه فضا رو برای هر گونه تعامل سازنده ملتهب میکنه.
آنطور که رافائل گروسی ساعتی بعد از این اظهارات به خبرنگاران در وین گفت، تعامل او و وزیر خارجه ایران عباس عراقچی همچنان در جریان است. او حتی از گفتگو برای انجام دیدار دوباره با رئیس جمهور ایران گفت، چرا که به گفته او تعامل و یافتن یک راه حل برای جلوگیری از بحران حیاتی است. اما آقای گروسی بر این موضوع هم تاکید کرد که روی کار آمدن دولتی تازه در واشنگتن بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
An important statement by President Trump was when he said that he wants to have some form of a deal.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی البته رویکرد دونالد ترامپ در زمینه تمایل به دستیابی به یک توافق پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت این موضوع در واشنگتن در بالاترین سطوح در حال بررسی است. آقای ترامپ در حالی کارزار فشار حداکثری را بار دیگر بر ایران اعمال کرده که در این حال گفت امیدوار است نیازی به اعمال این فشار که در یک یادداشت ریاست جمهوری رسمی شده نباشد. یادداشتی که یکی از موارد ذکر شده در آن تلاش آمریکا برای پیشبرد موضوع مکانیزم ماشه در شورای امنیت است. مکانیزمی که نه آمریکا که از برجام خارج شده بلکه اروپایی ها می توانند آن را در شورای امنیت به اجرا بگذارند. مکانیزمی که گزارش جامعه رافائل گروسی که قاعدتاً اواسط بهار ارائه خواهد شد می تواند زمینه ساز اجرای آن باشد، خصوصاً اگر آقای گروسی و همکارانش نتوانند پاسخ سوالاتشان از ایران را بگیرند و مهر تاییدی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بزنند.
همونطور که هانکاویانی در گزارشش میگفت، افزایش بی سابقه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در کنار کاهش همکاری ایران با آژانس، نگرانی های جدی درباره اهداف برنامه هسته جمهوری اسلامی ایجاد کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رو هم تقویت کرده. اما آیا این موضوع مقدمه‌ای برای رسیدن به یک توافق و یا تقابل؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای مقیم پاریس.
حداقل اون چه که مربوط به جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای مربوط میشه، این غنی‌سازی رو تصدیق کردن و اضافه کردن به اورانیوم 60% به این میزان برای دو گزینه متفاوت، هم گزینه رفتن به سمت سوی ساختن بمب و هم گزینه پیدا کردن یک توافق. آقای خامنه‌ای بر این گمان است که برای توافق با ترامپ باید دست بالا رو داشته باشه که آقای ترامپ بتونه بگه که من جمهوری اسلامی رو که این میزان اورانیوم 60% در اختیار داشت خطرش رو رفع کردن و به مخالفانش بگه، مخالفانش مثل حزب دموکرات، که اون کاری رو که نتونستید من یک باره تونستم انجام بدم. و از طرف دیگه همین کار، یعنی اضافه کردن اورانیوم 60% برای بمب هم میتونه باشه ساختن بمب، به این منظور که اگر ایران به این تصمیم بره میتواند چندین بمب رو با هم بسازه و از این نظر یک تهدید جدی به شمار بره. پس از دید من برای هر دو کار این اورانیوم زیاد لازم هست. هنوز آقای خامنه‌ای انتخابی برای رفتن به سمت سوی بمب نکرده، ولی میدونه که این انتخابی که کرده در تأسیس غنی‌سازی اورانیوم به هر دو کار میاد.
آقای مصطفوی، واکنش شورای حکام به صحبت‌های رافائل گروسی چه خواهد بود؟ آیا افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق شورای حکام و تصویب قطعنامه‌ها تغییری در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فکر می‌کنین ایجاد کنه؟
خدمتتون عرض کنم که مسئله بسیار مشکل تر شده از سابق، برای اینکه رابطه اروپا و امریکا اون رابطه بین آقای بایدن و اروپا نیست، رابطه روسیه با امریکا اون رابطه قبلی نیست و همه اینها با مسئله ایران در ارتباط هست. ایران میتونه به اصطلاح روسیه رو از دست بده، یا میتونه امریکا رو به دست بیاره، یا میتونه با اروپا یا توافق کنه. یعنی الان این اختلافاتی که بین امریکا و اروپا به وجود اومده و از یک طرف دیگه نزدیکی روسیه و امریکا، تأثیر بسیار زیادی بر میزان فشاری که میتونن روی جمهوری اسلامی بیارن داره. البته اگر ایران به سمت سوی ساختن بمب، من بر این گمان هستم که همه اینها، حتی روس‌ها و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، با هم متفق النظر میشوند و با هم به دست تحریم‌های بسیار جدی و کشیدن ماشه رو انجام خواهند داد.
در صورت ارسال پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل، چه گزینه‌هایی روی میز خواهد بود؟ آیا امکان بازگشت قطعنامه‌های پیشین وجود دارد؟
می‌دونیم که اروپایی‌ها هنوز در برجام هستند و تنها اروپایی‌ها هستند که می‌توانند مکانیزم ماشه رو به راه بندازند. مکانیزم ماشه به این معنی که تمامی تحریم‌های قبل برگرده. اما برای این کار چند ماه بیشتر فرصت ندارند برای اینکه ما پایان برجام نزدیک می‌شیم. آیا اروپایی‌ها این کادو رو به امریکا خواهند داد و مکانیزم ماشه رو خواهند کشید، یا اینکه به علت اختلافاتی که با آمریکا دارن به این کار دست نخواهند زد؟ ما در ماه آینده خواهیم دید که اروپایی‌ها به چه سمت سو حرکت خواهند کرد.
به واکنش وزارت خارجه ایران بپردازیم. اون از اقدام متقابل گفته. منظورش از این اقدام متقابل چیه؟
ببین، اینها ادعاهای تبلیغاتی داخلی است و هیچ گونه اثری نداره و ایران دستش در تمام زمینه‌ها خالی است، منطقه رو که از دست داده و چیزی هم در امکانی هم نداره بتونه عمل بکنه و این صحبت‌ها فقط به درد تبلیغات داخلی جمهوری اسلامی می‌خوره.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای مقیم پاریس. اما امروز محمد جواد ظریف اعلام کرد که به توصیه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مقام خودش به عنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان رئیس جمهور کنارگیری کرده. این اقدام بعد از اون صورت میگیره که از ماها کشمکش بر سر انتصاب او به این مقام صورت گرفته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
کمتر از 24 ساعت از برکنار کردن یک وزیر کلیدی در دولت مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی، این بار یک معاون کلیدی پزشکیان از سوی قوه قضاییه کنار گذاشته شد. محمد جواد ظریف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضاییه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بیدرنگ پذیرفتم که همواره خواستم یار باشم و نه بار.
ظریف که در دولت پزشکیان معاونت راهبردی رئیس جمهور را بر عهده داشت، افزود که طی 6 ماه گذشته به گفته او با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها روبرو بوده و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت 40 ساله خود را گذرانده است. ظریف در پیام خود نه از واژه استعفا استفاده کرد و نه از واژه عزل. منتقدان ظریف که خواهان برکناری او از دولت پزشکیان بودند، تاکید دارند که از اساس انتصاب ظریف بر اساس قانون موسوم به قانون تابعیت قهری غیرقانونی بوده است. این قانون میگوید که فردی که مسئولیت حساس سیاسی دارد، خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران داشته باشند و فرزند ظریف تابعیت آمریکایی داشت. حمید رسایی از نمایندگان تندرو در مجلس در واکنش به کنارگیری ظریف از مقامش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که واژه استعفا درباره کسی به کار می رود که در جایگاه قانونی باشد، اما کسی که طبق قانون حضورش غیر قانونی بوده اساساً نمی تواند استعفا دهد، بلکه عزل می شود. اما حذف ظریف و همچنین حذف عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد که هر دو خواهان رفع تحریم ها از طریق دیپلماسی بودند، در کمتر از 24 ساعت ضربه بزرگی به دولت مسعود پزشکیان به شمار می رود. با این حال در مورد ظریف فشارها از همان ابتدا به حدی بود که خودش پیش بینی می کرد هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد. ظریف روز اول اسفند در یک همایش در دانشگاه تهران گفت:
من مجبورم بعد از صحبتم جلسه رو ترک کنم به خاطر اینکه دیروز شایع شد که من عزل شدم، گرچه من بعدم نمیاد.
اما مخالفت منتقدان تندرو ظریف با حضور او در دولت صرفاً به دلیل یک قانون درباره افراد دو تابعیتی نبود، بلکه این مخالفت‌ها بیشتر به تفاوت دیدگاه دو جناح جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا مربوط است. ظریف از آنجا که نقش ویژه‌ای در انعقاد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام داشت، با انتقاد کسانی چون رسایی مواجه بود و او را متهم به طرفداری از آمریکا می‌کردند. رسایی پیشتر در مصاحبه‌ای در این زمینه گفته است:
خون آقای ظریف بر اساس آب و هوای آمریکا درست شده. مثلا اونجا اکسیژن، اونجا این خون رو کسی که دبیرستان بعد دانشگاه بعد نمیدونم سربازش اونجا بوده، کارش اونجا بوده، همونجا زندگی کرده دیگه، با اینا رفیق دیگه. الان شما میبینید دیگه، عملا اون بندی شرمن تو خاطراتش نوشته که ما با اسم کوچیک هم دیگه صدا میکردیم. یعنی اون بهش نمیگفت مستر ظریف، میگفت مای جواد.
ظریف در جریان مبارزات انتخاباتی پزشکیان در خرداد امسال بارها از ضرورت دیپلماسی سخن گفت و دولت پیشین یعنی دولت ابراهیم رئیسی را به دلیل در پیش نگرفتن دیپلماسی با غرب به وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی متهم کرد. اما صرف نظر از حمایت او از دیپلماسی، علنی شدن اختلافش با سپاه پاسداران و به ویژه با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در جریان افشای یک فایل صوتی که در دوران دولت رئیسی صورت گرفت به مورد غضب قرار گرفتن ظریف از سوی جناح محافظه‌کار در ایران کمک کرد. به عنوان نمونه او در آن فایل صوتی سلیمانی را به تلاش برای از بین بردن برجام متهم کرد.
اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود.
اون سفر تحت کنترل شما نبود؟
خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل.
خب به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی.
وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
تو حرف بسیار سنگینی میزنی.
حرف بسیار سنگینی میزنم.
کنارگیری ظریف چند روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با دولت دونالد ترامپ صورت گرفت. همچنین در دو روز گذشته و پس از دیدار پرتنش ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، محافظه‌کاران در ایران ادعا کردند که این دیدار نشان می‌دهد نباید با دولت ترامپ مذاکره کرد. اما صرف نظر از منتقدان داخلی، ظریف منتقدان و مخالفان جدی نیز در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشت. ظریف از سوی این نیروها متهم بود که در محافل بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می‌کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، ظریف در حاشیه اجلاسی در سوئیس ادعا کرد که زنان اکنون در داخل ایران چندان تحت فشار حجاب اجباری نیستند. یا پیشتر اظهاراتش درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران با موج انتقادات نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان مواجه شد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در پی اقدام مجلس شورای اسلامی در استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی و اعلام کنارگیری محمد جواد ظریف مشاور راهبردی مسعود پزشکیان، حامیان دولت از پایان دوره وفاق ملی و آغاز روزهای سخت برای دولت پزشکیان سخن گفتند. پیشتر مسعود پزشکیان بر لزوم همگرایی و همکاری تمام جریان‌های سیاسی داخلی تاکید کرده بود و نام دولت خودش رو دولت وفاق ملی قرار داده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
روزهای پرتلاطم در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران با استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و کنارگیری محمد جواد ظریف مشاور راهبردی مسعود پزشکیان، حالا شماری از حامیان دولت از پایان وفاق ملی و روزهای سخت سخن میگویند. این دسته از فعالان سیاسی و رسانه‌ای با اشاره به اقدامات مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته که با شعار وفاق ملی شماری از مخالفان اصولگرای خود را وارد دولت کرد، نقدهای بسیاری وارد کردند. بسیاری از آنان بر این باورند وفاقی که قرار بود بین جریان‌های سیاسی شکل بگیرد، دو طرفه نبوده و تنها دولت کوتاه آمده است. و این در حالی است که جریان مخالف تندرو با آگاهی از محدودیت‌ها و مشکلاتی که دولت پزشکیان با آن روبروست، برنامه‌های خود را با خارج ساختن دو عضو مهم دولت که هر دو از حامیان گفتگو با غرب هستند به نتیجه رساندند. نشانه‌های این موضوع در روز رأی اعتماد شکننده به وزیران و اینک تنها پس از چند ماه با تیغ استیضاح نمایان‌تر شده است. به اعتقاد منتقدان، به رغم آنکه نمایندگان مجلس می دانستند که مشکلات اقتصادی فعلی مشخصا ربطی به وزیر اقتصاد ندارد و منحصر به یک فرد نیست، اما ناراحتی خود از مجموعه دولت را در قالب رأی منفی به عبدالناصر همتی اعلام کردند. این پازل وقتی کامل می شود که درست 24 ساعت بعد از برکناری همتی، محمد جواد ظریف نیز اعلام کرد که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیداری از او خواسته برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت از سمتش کنارگیری کند. حالا شماری از رسانه‌ها و حامیان دولت با لحنی انتقادی وضعیت پیشرو را فاتحه وفاق و رسیدن دولت پزشکیان به بن‌بست توصیف کردند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این اتفاقات معتقد است.
با توجه به حذف دو عنصر کلیدی از کابینه پزشکیان، هم در جریان استیضاح همتی و برکناری محترمانه ظریف با دخالت نهاد قوه قضاییه هستش، با توجه به این دو مورد من فکر کنم بیشترین پیامی که میتونه مخابره بشه نفی یک نوع گفتمان مکانیکی از وفاقه، یعنی گفتمانی که تلاش کرد بدون توجه به او جنبش های اعتراضی مدنی در جامعه ایران یک نوع توافق رو با ارکان قدرت پیش ببره. من فکر کنم این پیام مخابره شد که این ایده شکست خورده و اصولا مفهومی به نام وفاق بدون همراهی جامعه معترض ایرانی امکان تحقق نداره. نکته دوم این که این پیام از طرف ساختار قدرت مخابره شد که هیچ نوع انعطاف‌پذیری نسبت به متکثر کردن ساحت قدرت وجود نداره. یعنی حتی دولت پزشکیان هم که بارها تاکید کرده که مطابق با منویات رهبر جمهوری اسلامی حرکت میکنه، هیچ گونه امتیاز رو نمیتونه از این ساختار قدرت یک دست بگیره. این پیام به اعتقاد من پیام حذف دو عنصر کلیدی دولت پزشکیان بیشتر نشان دهنده یک ساختار قدرت یک دست هستش که دولت پزشکیان را مثل موم در دست خودش داره. من گمانم اینه که این وضعیت بیشتر از هر چیز اهمیت جنبش های اجتماعی رو نشون میده و این پیام رو به روزنگشایان و کسانی که معتقد هستن توافق از بالا راه حل نجات هستش میتونه صادر کند که حسی سخت قدرت انعطاف ناپذیر است و هر جریان سیاسی هم بخواهد از حسی سخت قدرت امتیاز بگیره بدون اینکه پشوانش جنبش های اجتماعی باشه که یک مجموعه متکثر از ناراضیان از نظام جمهوری اسلامی رو شکل میدهن، بدون این پشوانه امکان نداره که بتواند امتیاز رو از ساخت قدرت بگیرد. ساخت قدرت همچنان در دست محافظه‌کاران تندرو هستش.
مسعود پزشکیان از ابتدای ریاست جمهوریش دولت خود را دولت وفاق ملی نامید و بر لزوم تشکیل چنین دولتی هم همچنان تاکید میکند. اما با استیضاح وزیر اقتصاد و فشار برای کنارگیری مشاور راهبردیش در این بازه کوتاه شروع به کار دولت، جملگی نشان از اختلافات عمیق در بین طیف‌های سیاسی حاکمیتی جمهوری اسلامی دارد. اختلافاتی که وقتی هرچه بیشتر در بستر پرتلاطم فعلی تحولات جهانی پیرامونی ایران قرار بگیرد، دیگر به نظر نمی رسد که واژه‌هایی همچون وفاق ملی حاکمیتی بتواند به کار بیاید. در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین به تازگی با اشاره تلویحی به اصرار رهبر جمهوری اسلامی در عدم مذاکره با آمریکا برای دستیابی به راه حل معضلات کشور گفته است در این وضعیت بحرانی حتی یک اشتباه میتواند منجر به سقوط نظام شود.
با اتمام گزارش رضا جمالی، پارت اول 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسید. اما پیش از مروری به خبرهای ایران و جهان، توصیه میکنم اگر اینترنت دارین سری به وبسایت ما به نام radiofarda.com بزنین و همینطور میتونین اونجا خبرها و تحلیلهای بیشتر رو هم جستجو کنین. و همینطوری که میدونین رادیو فردا جایی که میتونین بیواسطه نظرها و پیشنهاداتتون رو با اون در میون بذارین. شماره واتساپ ما هست 2420-725-970-30. و اما حالا مروری داشته باشیم به خبرهای کوتاه ایران و جهان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دونالد ترامپ در پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان نوشت امروز گرمترین درودهای خود را به مناسبت ماه مبارک رمضان که زمانی مقدس برای روزه‌داری، نیایش و گرد همایی اجتماعی است اعلام می‌کنم. دولت دونالد ترامپ در پیام خود نوشت دولتش بار دیگر به حمایت از آزادی‌های مذهبی متعهد می‌شود که بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی آمریکایی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین بر عزم خود برای ساختن آینده‌ای از صلح و به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هر انسان تاکید کرد. مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شد. آقای ترک روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به تعلیق موقت قانون حجاب در ایران گفت با این همه از مقام‌های ایران می‌خواهد که این قانون و سایر قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز دیگری را که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود به طور کامل و دائمی لغو کنند. او همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند و به بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه پایان دهند. دولت مسعود پزشکیان میگوید با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود جلوگیری کرده. و در خبری دیگر، سازمان نقشه‌برداری تهران میگوید سرعت فرونشست جنوب غرب تهران به سالیانه 31 سانتی متر رسیده. معصومه عمیق پی از مسئولان سازمان نقشه‌برداری با تاکید بر اینکه پیش از این نسبت به رشد قابل توجه فرونشست در منطقه 18 تهران به 17 سانتی متر در سال و آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی هشدار داده شده بود، اعلام کرد محاسبات جدیدتر نشان دهنده افزایش بی سابقه نرخ فرونشست در این منطقه به 31 سانتی متر در سال است. و در خبری دیگر، دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که چندین پیشنهاد برای آتش‌بس در اوکراین روی میز است، از جمله پیشنهاد فرانسه برای یک آتش‌بس یک ماهه که می‌تواند زمین ساز مذاکرات صلح باشد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که مذاکرات در حال انجام است اما جزئیات آن هنوز نهایی نشده. پیشنهاد آتش‌بس محدود به یک ماهه بین روسیه و اوکراین قطع حملات به زیرساخت‌های هوایی، دریایی و انرژی را پوشش می‌دهد اما شامل درگیری‌های زمینی نمی‌شود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به قسمت دوم ساعت 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. اما در آستانه نوروز، بالا رفتن دوباره قیمت‌ها برای اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی، مسافرت به کالای تجملی تبدیل شده که دیگر در سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی جایی ندارد. وضعیت به گونه است که اکنون آژانس‌های مسافرتی رو به فروش اقساطی تورهای گردشگری خودشون رو آوردن. در همین زمینه همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
سفرهای نوروزی که زمانی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بود، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی رفته رفته به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل میشود. با مروری بر خبرهای چند روز گذشته میتوان انتظار داشت که قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری دست کم 20% افزایش یابد و بلیت قطار با افزایشی 60% روبرو شود. بلیت خطوط هواپیمایی هم که به گفته وزیر راه فرزانه صادق ساعتی بالا می‌رود.
بلیت هواپیما سرسام، یعنی هر ساعتی که تصمیم میگیرن که بالاتر ببرن بالا میبرن. ما نشستیم با هم دیگه تفاهم کردیم، من تو دولت مراقبت کردم که سوخت بالاتر نره، چون گفتم شب عید بلیت هواپیما بالاتر نره. ما این کارو نکردیم و اونا باز دوباره افزایش رو دادن.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نگاهی داشته است به هزینه مسافرت دست جمعی در عید 1404 و می نویسد مقایسه قیمت برخی تورها با سال گذشته نشان می دهد که با افزایش 39 تا 68% قیمت تورها در نوروز امسال روبرو هستیم. برخی از قیمتهایی که این روزنامه بدان اشاره کرده از این قرار است: تور 4.5 روز به استان هرمزگان با اتوبوس، شامل 2 شب در اتوبوس و 2 شب اقامتگاه بونگردی، نفری 16,300,000 تومان. سفر 4.5 روز به استانهای فارس و بوشهر، باز هم با اتوبوس، 3 شب در اقامتگاه بونگردی و 1 شب در اتوبوس، قیمت برای هر نفر 15,900,000 تومان. سفر 3.5 روز به استانهای خوزستان و ایلام با اتوبوس، شامل 2 شب ماندن در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس، به ترتیب 14,200,000 و 11,500,000 تومان برای هر نفر هزینه در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر خرید بلیت قطار برای بسیاری تبدیل به رویا شده. خرید بلیت اتوبوس و هواپیما هم به آسانی امکان پذیر نیست، در چنین شرایطی اگر ایدی کارکنان دولت زیر 5 میلیون و ایدی کارگران بین 14 تا 21 میلیون تومان باشد، حداقل هزینه سفر با تور برای یک خانواده 3 نفره بیش از 8 برابر ایدی کارکنان و بین 2 تا 3 برابر ایدی کارگران خواهد شد. در کنار این همه، بگذارید وضعیت ناوگان حمل و نقل بین شهری را. این اظهارات داریوش باقر جوان است، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در رادیو اقتصاد.
ما حتما باید بتونیم که سالانه در بخش اتوبوسی 2500 دستگاه اضافه بکنیم. ما برای اینکه بتونیم اون عدد مطلوب اون برسیم، باید 20000 دستگاه ناوگان اتوبوسی رو در چرخه داشته باشیم. در حال حاضر 14000 دستگاه اتوبوس داریم که این هم میانگین سنش 15 سال هست. به واسطه تحریم‌هایی که در کشور بوده، خب 6 سالی هست که ناوگان جدیدی تولید نشده و وارد نشده. تمام تکیه‌مون هم به تولید داخل خواهد بود.
این مشکل جدای از معضل کیفیت راه هاست که سالانه بیش از 20000 نفر قربانی می گیرد. برای اینکه مقایسه ای انجام داده باشیم، در کشور همسایه ترکیه که به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و بهره برداری جاده‌ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 200000 تصادف جاده‌ای روی می دهد. تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود 7500 تا 8000 نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از 2 برابر است. امیدی هم به بهبود شرایط جاده‌ای نمی‌توان داشت، چرا که به گفته وزیر راه فرزانه صادق در نشست استانداران سراسر کشور، همین الان هم نقدینگی وزارت راه و شهرسازی 0 است.
این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم، شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی شرایط رو خیلی بهتر دارین درک میکنین که در چه شرایطی هستیم. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضن از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه. الان برج 12 و نقدی وزارت راه و شهرسازی، چون عدد پایینه من میخوام بگم 0.
اکنون بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر هستند. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد در جلسه استیضاحش گفت که در 7 سال گذشته به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
مردم درست دارن زجر میکشن به خاطر مسائل اقتصادی. فقط ظرف 7 سال گذشته 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمون رفتن زیر خط فقر.
امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران، در این باره اظهار داشته است سفر به کالایی لوکس تبدیل شده که فقط قشر متمول قادر به تأمین هزینه های آن است. وقتی مردم نمی توانند هزینه سفر را یک جا پرداخت کنند، به سمت سفرهای اقساطی می روند و این نوع سفرها در حال حاضر جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
مرداد میردامادی از گرانی بلیت اتوبوس‌ها و قطارهای بین شهری و همینطور خطوط هوایی در آستانه نوروز گزارش می‌داد. در حالی که تنش‌ها و اختلافات بین دونالد ترامپ و رهبری اوکراین اوج گرفته، کشورهای اروپایی تلاش دارن همچنان حمایت خودشون رو حتی با کمرنگ شدن حضور آمریکا حفظ کنن. یک کارشناس امنیتی بریتانیایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد از ایده‌هایی گفته که میتونن ضمن استمرار حمایت از کیف توان بازدارندگی اروپا در مقابل روسیه رو افزایش بدن. در همین زمینه همکارم سعید جعفری گزارشی داره که با هم میشنویم.
بعد از تنش‌های بی سابقه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید، رئیس جمهور اوکراین راهی اروپا شد تا شاید بتواند حمایت‌های بیشتری را از کشورهای اتحادیه جلب کند. در بریتانیا که البته دیگر عضو اتحادیه نیست، استقبال گرمی از زلنسکی صورت گرفت. علاوه بر آن، رهبران کشورهای اروپایی در اعلام مواضعی هماهنگ بار دیگر حمایت بی‌دریغ خود را از کیف ابراز داشتند. با این حال چالش‌ها بر سر مؤثر بودن این حمایت‌ها بدون حضور ایالات متحده جدی است. هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در مجموع کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانی بیشتری از آمریکا به اوکراین ارائه می‌دهد، اما در حوزه صرفاً کمک‌های نظامی، عدم حضور ایالات متحده می‌تواند ضربه بزرگی به کیف وارد کند. ادوارد لوکاس، کارشناس مسائل امنیتی از لندن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد از ایده تشکیل یک بانک تسلیحات نظامی برای کمک به اوکراین سخن می‌گوید.
ما به پول بیشتری نیاز داریم و باید آن را سریع تأمین کنیم. آن هم نه فقط برای حمایت از اوکراین، بلکه برای دفاع از خودمان. در همین راستا ایده هایی مانند ایجاد بانک جدید تسلیحاتی که اخیراً وزیر دارایی بریتانیا از آن حمایت کرده مطرح شده است. این بانک مشابه بانک توسعه و بازسازی اروپا پس از فروپاشی کمونیسم، اما با تمرکز بر جذب سرمایه‌های خصوصی از طریق تضمین‌های دولتی برای تقویت ظرفیت تولید صنایع دفاعی است، چیزی که ما به شدت به آن نیاز داریم.
کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعاً بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را برای صنایع دفاعی هزینه می‌کنند، در حالی که این عدد در زمان نخستین حضور ترامپ در کاخ سفید در سال 2016 کمی بیش از 1% بود. روندی که نشان می‌دهد کشورهای اروپایی به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع نظامی حرکت کردند. در این میان کشورهایی مثل استونی و لهستان در مقایسه با ایالات متحده حتی سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را برای صنایع نظامی و تسلیحاتی اختصاص دادند. کشورهای اروپایی اما اعتقاد دارند دفاع از اوکراین و ایستادگی در مقابل ولادیمیر پوتین به معنای دفاع از خود و پیشگیری از تهاجم‌های احتمالی آتی روسیه به دیگر کشورهای اروپایی خواهد بود. آقای لوکاس در این خصوص می‌گوید:
باید به دونالد ترامپ نشان دهیم که اروپا در این مسئله جدی است، زیرا این موضوع برای حفظ انسجام باقی مانده از اتحاد اهمیت دارد. همچنین باید به پوتین نشان دهیم که جدیت داریم، زیرا این مسئله در بازدارندگی مؤثر است. علاوه بر این باید به اوکراینی ها نشان دهیم که در حمایت از آنها مصمم هستیم تا آنها بتوانند روحیه خود را حفظ کنند.
با وجود بیانیه‌های سیاسی، اتحادیه اروپا در طول چندین دهه اخیر همواره با چالش‌های اساسی برای اتخاذ رویکرد یکپارچه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی روبرو بوده است. همین مسئله باعث می‌شود تا برخی ناظران همچنان با دیده تردید نسبت به توان تاب‌آوری اروپای متحد در این حوزه بدون کمک ایالات متحده بنگرند. هرچند به نظر می‌رسد این نخستین باری است که چنین شکافی در اتحاد فرااتلانتیکی میان اروپا و آمریکا ایجاد شده و شاید همین مسئله قاره سبز را به همبستگی بیشتر داخلی و پیگیری رویه‌ای تماماً اروپایی سوق دهد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما اسکار 2025 شب پیروزی سینمای مستقل بود، به ویژه با موفقیت فیلم آنورا که 5 جایزه گرفت. شان بیکر سازنده ی فیلم 4 بار روی صحنه اومد و رکورد تازه‌ای رو ثبت کرد. در چند بخش دیگه هم فیلم‌هایی با هزینه تولید کمتر از رقباشون جایزه رو نصیب خودشون کردن، از جمله در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه که فیلم ایرانی در سایه سرو جایزه اسکار رو گرفت. جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد سینما در آمریکا، در گفتگو با بابک غفوری آذر نتایج اسکار 2025 رو در توجه به سینمای مستقل تا حدودی غافلگیر کننده و دلپذیر توصیف میکنه. بشنویم.
این البته خیلی اتفاق میشه گفت تا حدودی غافلگیر کننده بود و خیلی هم دلپذیر بود. غافلگیر کنندش از این نظر میگم که این فیلم انورا فقط 6 نامزدی داشت و تونست 5 تا از اون نامزدی ها رو ببره و حتی برای خود آقای شان بیکر هم میشه گفت که یک رکورد فردی بود براش که تونست هم 3 جایزه کارگردانی و سناریو و مونتاژ رو برای خودش بگیره و جایزه اسکار بهترین فیلم هم که به هر حال خودش مهمترین سهمو در اون داشت، که از این نظر خب یه نمایش خیلی خوبی بود و ولی در این حال خیلی هم غیر قابل انتظار نبود، برای اینکه اگه دقت کنین در سالهای اخیر هم ما فیلمهایی داشتیم مثل کدا یا مثل سرزمین آواره ها که اونها هم فیلمهای خیلی کمخرجی بودن و در گیشه هم فروش زیادی نداشتن. همین فیلم خود آقای شان بیکر رو من مثال بزنم، در گیشه جهانی فروش 40 میلیون دلاری داشته و در گیشه امریکا فروش فقط 15 میلیون دلار. البته با توجه به اینکه فیلمی بود که 6 میلیون دلار خرجش نشده بود، خب میشه گفت که این فیلم در گیشه هم نسبتاً موفق بوده، ولی به عنوان فیلم مستقل اومده جلو و این در واقع شاید یک تکونی به هالیوود بده که استودیوهای خیلی تثبیت شده در هالیوود هم بتونن یه توجه بیشتری به این پروژه نشون بدن، که البته نشون هم دادن. میدونین که خب تو هالیوود هدف اول فیلم سازی پول سازیه، ولی دیدیم که هر چند وقت یه بار پروژه های حیثیتی هم این استودیوها تولید میکنن که بتونن در حضور نمایندگی داشته باشن.
آقای اکرمی، کوتاه اگه بتونید بگید علت توجه به آنورا رو شما در حضور رقبای دیگرشون چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید با توجه به نوع رأی دادن اعضای آکادمی چی در آنورا بیشتر دیده شد و باعث شد که این همه رقبای شاید بتونیم بگیم پرقدرت رو عقب بزنه؟
ما امسال فیلمی نداشتیم که واقعا سایش روی سر بقیه فیلم ها بیفته، به اون صورتی که فرض کنید پارسال میتونستیم بگیم اوپنهایمر همچین حالتی رو داره که از همه بقیه فیلم ها سرتره. بنابراین هیچ کس هم واقعا مطمئن نبود که انورا میتونه جایزه رو بگیره. دو سه تا فیلم بودن مثل مجمع کاردینال ها یا مثل بروتالیست که به اونام قبل از مراسم یه شانس مساوی با انورا داده میشد. یه مقدار به خاطر اینکه خود فیلمش هم از خیلی نظرها شخصی تر بود و شاید دلچسب تر بود، برای اینکه نشون میداد که اولا یه کارگر جنسی بود کاراکتر اصلی فیلم و این خودش یه مقدار سمپاتی نسبت به این کاراکتر ایجاد میکنه، و بعد این ظلمی که در طول فیلم به این کاراکتر میشد، پسر یک اولیگارک روسی و خانواده اون، فشاری که روی این دختر جوان میبردن.
و موفقیت سینماگران ایرانی رو چگونه میبینید؟ اصلا نوع حضور سینماگران ایرانی در اسکار امسال که به نسبت پرتعداد هم بود و نهایتا هم به یه اسکار دیگری برای ایران منتهی شد.
خب این خیلی جای خوشحالیه که ایران تونست سومین اسکارش رو بگیره با فیلمی که آقای ملایمی و خانم سوهانی ساخته بودن. فیلم خیلی خوبی بود. فکر کنم دلیل اصلی بردنش اون وجه تمایزیه که نسبت به بقیه فیلم‌های این بخش داشت. ما مثلا فیلم آبنبات‌های جادویی رو از ژاپن داشتیم، یا فیلم یاک که شاید ترجمه کنیم به یه خود بی‌ادبیه ولی ترجمه خوبی باشه براش. اینا فیلم‌هایی بودن که واقعا برای بچه‌ها ساخته شده بودن و یه مایه طنز هم داشتن. این اتفاقا طنز توی 4 فیلم دیگه‌ای که در این بخش بودن خیلی جاری بود، یعنی همه یه لحن کمدی داشتن، کاملا برعکس فیلم در سایه سرو که یک فیلم خیلی جدی و حتی بدون هیچ طنزی میشه گفت فیلم نسبتا تلخی هم بود که اثرات جنگ و اون تأثیر خیلی تخریبیش رو در رابطه یک پدر و دختر نشون میداد. اتفاقا یک وجه تمایز دیگه هم که این فیلم ایرانی داشت نوع انیمیشنش بود که دو بعدی بود، که یه حالت نوستالژی هم شاید در تماشاگرش ایجاد میکرد که یاد انیمیشن های قدیمی میافتاد، برعکس این انیمیشن های خیلی شلوغ پلوغ کامپیوتری این روزها.
و کمی هم درباره رشته بهترین فیلم بین المللی صحبت کنیم که اونجا فیلم همچنان اینجا هستم تونست رقابت رو به نوعی از امیلیا پرز و دانه انجیر معابد آقای رسولوف ببره.
در مورد امیلیا پرز به خاطر اون جنجال هایی که در موردش شد و تاثیر خیلی منفی روی فیلم گذاشت میشه گفت که شانسی نداشت، و همطور که میدونید از 13 تا نامزدی فقط 2 جایزه گرفت که این خیلی نسبت کمیه، و در غیاب یه شانس بالا برای این فیلم تصورا همه این بود که جایزه یا فیلم برزیلی من هنوز هستم میگیره یا فیلم ایرانی آقای رسولوف. و خب طبیعتاً همه ما ایرانی ها دلمون میخواست که فیلم آقای رسولوف بگیره و به نظر شخصی من استحقاق کاملی هم داشت، یعنی این فیلم واقعاً نظر من هیچ چیزی از فیلم برزیلی کمتر نداره. حالا من قصد مزاح هم ندارم، ولی فیلم برزیلی هم خیلی شبیه فیلم های ایرانیه، برای اینکه اگه ببینید یه داستانی داره در مورد مامورای مخفی که واردی خونه میشن و یک فعال سیاسی رو بازداشت میکنن و بعد خانواده این فعال سیاسی و به خصوص خانمش مرتب دنبال این هستن که ببینن این چه بلایی سر شوهرشون اومده و کجا بردنش، ناپدید میشه این شوهر. و خب یک داستان خیلی شبیه وضعیتیه که ما در ایران امروز داریم، که البته فیلم برزیلی در دهه 70 و در زمان دیکتاتوری برزیل اتفاق میفته، دیکتاتوری نظامی در برزیل.
همینطور که در گفتگو هم شنیدید، 97مین مراسم اسکار با کامیابی فیلم ایرانی در سایه سرو همراه بود. این فیلم ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی که از طرف ایران به اسکار راه پیدا کرده بود، جایزه بهترین فیلم انیمیشن کوتاه رو از آن خودش کرد. داستان این فیلم بدون دیالوگ بود و درباره رابطه یک پدر و دختر در خانواده آسیب دیده از دوران جنگ که در منطقه دور افتاده در کنار خلیج فارس زندگی میکنن. فیلم دانه انجیر معابد که محصول آلمان هم بود، اون ساخته آقای رسولوف، اون هم جایزه متاسفانه نتونست بگیره. اما قیمت بیت کوین و چندین رمزارز دیگه روز دوشنبه بعد از اعلام طرح دونالد ترامپ برای ایجاد ذخایر راهبردی رمز ارز در آمریکا افزایش پیدا کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
اعلام نام 5 رمز ارز از سوی دونالد ترامپ برای قرار گرفتن در ذخایر راهبردی جدید ایالات متحده منجر به اوجگیری قیمت رمز ارزها در بازار شد. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 12 اسفند با انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از ادامه فعالیت کارگروهی در زمینه رمزارزها خبر داد. دونالد ترامپ علاوه بر بیت کوین و اتریوم از 3 رمزارز کوچکتر سولانا، کاردانو و XRP هم به عنوان دیگر رمزارزهای منتخب برای ذخایر استراتژیک آمریکا نام برد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده ایجاد ذخایر رمزارز در ایالات متحده را داده بود، اما این نخستین بار است که او نام رمزارزهای منتخب خود را نیز اعلام کرده است. انتشار این مطالب از سوی دونالد ترامپ افزایش ناگهانی ارزش هر 5 رمز ارز را به دنبال داشت و از جمله بهای بیت کوین و اتریوم که اخیراً دچار افت شدیدی شده بودند به ترتیب 10% و 12% افزایش یافت. این افزایش ارزش در 3 رمز ارز کوچکتر حتی بیشتر هم بود و کاردانو، XRP و سولانا به ترتیب شاهد جهشی به میزان 63%، 34% و 22% بودند. داده‌های شرکت تحلیلگر کوین گکو نیز نشان می‌دهد بازار جهانی رمزارزها در ساعات پس از این خبر حدود 300 میلیارد دلار بزرگتر شده است. طی روزهای اخیر در پی تهدیدهای دونالد ترامپ در زمینه افزایش تعرفه‌ها از یک سو و برخی گزارش‌های مرتبط با فساد از سوی دیگر، بازار رمزارزها دچار تلاطم شده بود و با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ارزش برخی از آنها به شکل کم سابقه‌ای سقوط کرده بود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، نظارت‌های آمریکا بر رمزارزها به دلیل نگرانی‌ها از کاربرد آنان در کلاهبرداری و پولشویی تشدید شده بود. ارزش بیت کوین در ماه نوامبر و هنگامی که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعی شد، افزایش بی‌سابقه‌ای یافت. با این حال پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، بجز انتصاب برخی از مقام‌های حامی رمزارزها در پست‌های مرتبط با امور مالی و اقتصادی، تحول مشخصی پیرامون سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط با رمزارزها انجام نشده بود. انتشار مطالب دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نخستین مورد از اثرگذاری رئیس جمهور آمریکا و حلقه نزدیکانش بر ارزش رمزارزها نیست. هم خود دونالد ترامپ و هم ملانیا همسرش به تازگی رمزارزهای خود را معرفی کرده‌اند و این موضوعی است که باعث اتهام زنی درباره تلاش این دو برای کسب درآمد از جایگاه سیاسی رئیس جمهور آمریکا شده است. این در حالی است که ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و متحد نزدیک رئیس جمهور ایالات متحده که مأموریت افزایش کارآمدی دولت آمریکا را بر عهده گرفته است، هم بارها در شبکه X متعلق به خودش رمزارزها را تبلیغ کرده است. قرار است کاخ سفید روز جمعه 17 اسفند میزبان نشستی برای بحث درباره قوانین و نوآوری‌ها در حوزه رمزارزها باشد. طرفداران بیت کوین امیدوارند در این نشست نیز نشانه‌های مثبت بیشتری مبنی بر حمایت دولت آمریکا از رمزارزها دریافت کنند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما 4 زن مهاجر به آمریکا در تلاشند با مفاهیم متفاوت زندگی به تجربیاتی کاملا زنانه از زندگی دست یابند. این موضوع رمان شماره رویاها اثر چیماماندا انگازی آدیچیست و نویسنده‌ای که تاکنون چند بار موفق به دریافت جوایز ادبی شده و این کتاب جدیدش هم توجه منتقدان رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رمان شمار رویاها نوشته چیماماندا انگازی ادیچی، نویسنده نیجریه‌الاصل آمریکایی که به تازگی توسط انتشارات فورث استیت منتشر شده، به دلیل ساختار چهارگانه و همچنین موضوعی که خواننده را به دنبال خود می‌کشد، توجه منتقدان ادبی را به خود جلب کرده است. سارا کالینز، منتقد ادبی روزنامه بریتانیایی گاردین، در مورد آن می‌نویسد: ماهیت جملات استادانه آدیچی شفاف مانند شیشه های پنجره صیقلی اینگونه است که چاره ای جز نگاه دقیق تر باقی نمی گذارد، ولی با این حال دیدن آنچه 4 شخصیت زن در این رمان به دنبال آن هستند همیشه دور از دسترس است. وی می افزاید کنش واقعی در تونل مهرموم شده ی حافظه رخ می دهد. یکی از شخصیت های رمان شمار رؤیاها می گوید: من همواره رمان ها را واقعی تر از حقیقت دانستم. این بیانیه ایست که در یادداشت نویسنده نیز منعکس شده، آنجا که می گوید هدف هنر این است که به جهان خود نگاه کنیم و تحت تأثیر آن قرار بگیریم و سپس در مجموعه ای از تلاش ها برای دیدن واضح آن به تفسیر و زیر سوال بردن آن بپردازیم. کتاب شمار رویاها متشکل از داستانهای درهم تنیده 4 زن مهاجر به آمریکاست: چیاماکا یا چیا، زیکورا، اوملوگور و کادیاتو. چیا سفرنامه نویس است، زیکورا به وکالت اشتغال دارد و اوملوگور یک کارمند سابق بانک و دانشجوی فارغ التحصیل، هر سه نیجریه‌ای هستند. اما کادیاتو خدمتکار هتل اهل گینه است. روایت اول شخص چیا لحن مالی خولیایی رمان را تثبیت می کند. او در سطر آغازین می گوید: من همیشه آرزو داشتم که شناخته شوم. زیکورا به شدت در تلاش است تا رد دوست پسری را که پس از یک بارداری غافلگیر کننده او را رها کرد پیدا کند و در این میان داستان خودش با طعمی از شیرینی شگفت‌انگیز به عشق مادری تبدیل می شود. سپس داستان با تراژدی داستان کادیاتو تلاقی می کند و بعد وارد سبک زندگی نامنظم اوملوگور در ابوجا می شویم که تصمیم می گیرد از شغل خوب خود برای انجام تحقیقات تحصیلات تکمیلی در مورد پورنوگرافی استعفا دهد. ران چارلز، منتقد ادبی روزنامه واشنگتن پست، با اشاره به ساختار چهارگانه رمان می‌نویسد: ممکن است داستان‌های زیادی در اینجا وجود داشته باشد، اما هر یک با غیر قابل اعتماد بودن، در دسترس نبودن و حتی خشونت مردان مبارزه می‌کنند. این منتقد ادبی به این ترتیب قصد دارد نتیجه گیری کند که همین مسئله باعث می شود رمان از ساختاری یک دست برخوردار شود. ران چارلز در ادامه می نویسد: آدیچی این داستانهای زنان ثروتمندی که به دنبال عشق هستند را با داستان 4 در مورد کادیاتو پیچیده می کند. وی از اینکه شغلی برای نظافت اتاق در یک هتل مجلل پیدا کند هیجان زده است. این بخش از شمار رویاها به آدیچی این فرصت را می دهد تا فضای ذهنی فقر و پیشفرض‌های ثروت را بررسی کند که از اظهارات بیفکر گرفته تا اعمال سوء استفاده امتداد می‌یابد. آدیچی هیچ تلاشی نمی کند تا این 4 داستان را به خوبی کنار هم بچسباند. در عوض 4 شخصیت زن رمان به طور طبیعی با یکدیگر تعامل می کنند و به یکدیگر اشاره می کنند و به ما اجازه می دهند که نحوه برخورد آنها با همدردی یا عصبانیت دوستی یا گذشت و چشم پوشی را ثبت کنیم. چالش اساسی برای رمانی که در ساختاری چهارگانه نوشته شده این است که ممکن است برای خواننده کتاب نسبتاً کسل کننده باشد و مشکل سازتر این خطر است که تصور شود چهار شخصیت کتاب صرفاً تشریح کننده بیانیه نویسنده در مورد طیف زنانگی هستند، مشابه یک سریال تلویزیونی پرزرق و برق دیگر درباره گروهی از زنان قوی. اما با این حال رمان شمار رویاها ما را وادار می‌کند که یک بار دیگر اذعان کنیم هیچ داستانی فقط یک داستان نیست. چیماماندا نگازی آدیچی پیش از این در سال 2014 با رمانی تحت عنوان امریکانا از سوی حلقه منتقدان آمریکا به عنوان بهترین نویسنده سال شناخته شد. امریکانا رمانی درباره نژاد و هویت بود. وی پیش از آن در سال 2007 با رمان نیمی از خورشید زرد موفق شده بود یک جایزه ادبی زنان را به دست آورد و تحسین منتقدان را برانگیزد.
با اتمام گزارش شاهین بشیری به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار همراه با همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.